اما در نحوه برخوردها مراقبت میکنیم. رئیس قوه قضاییه در نشست شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به جلسات عفاف و حجاب گفت فراجا که در قضیه عفاف و حجاب مسئولیت دارند بسیار در نحوه برخوردها مراقبت کنند و صبر و حوصله به خرج دهند. وی گفت در مورد برخی اظهارات منتقدین این طرح در مورد تلاش دولت رئیسی برای جاخالی دادن از وحشیگری این روزهای خیابانهای ایران گفت تصریح کرد که او و رئیسی مشترکند در این مورد تصمیم گرفتند و اکنون نمی شود گفت کی بود من نبودم. رئیس عدلیه اظهار داشت در اواخر سال گذشته در جلسه مشترک بنده با رئیس جمهور تأکید شد که نمی شود مقوله عفاف و حجاب را رها کرد. فلذا در بهمن و اسفند 1402 جلساتی برگزار شد و از فراجا و برخی نهادهای دیگر و چندین وزارتخانه دعوت کردیم. ارجعی افزود در آن جلسات و مباحث تأکید شد که همه دستگاه‌های زیرب در قوه قضاییه عفاف حجاب از جمله دستگاه‌های فرهنگی و تبلیغاتی، حوزه‌ها و مروجین و مبلغین دینی دانشگاه‌ها، آموزش پرورش و غیره فعال هستند. در همین راستا از فراجا نیز خواسته شد و خطاب به او تأکید شد که در این قضیه به میدان بیاید. خب آیا اکنون میتوان خود را کنار بکشیم و اصطلاحاً به تعبیر عامیانه بگوییم که بود من نبودم؟ حسینی ارجعی اظهار داشت البته بدیهی است که در جلسات برگزار شده و مباحث مطرح شده موکدن و مستمرن توصیه و تأکید می شود که نیروهای فراجا که در قضیه عفاف و حجاب مسئولیت دارند بسیار در نحوه برخوردها مراقبت کنند و صبر و حوصله بخرجند و صفوف افراد فریب خورده یا غافل یا ضعیف در قیودات را از عناصر سازمان یافته دشمن جدا کنند. البته ممکن است در صحنه و در میدان اشتباه در تشخیص مصداق نیز پیش بیاید یا خدای ناکرده ماموری نیز مرتکب تخلف شود. خب مگر در سایر دستگاه ها تخلف صورت نمی گیرد؟ نباید کاری کنیم که فراجا احساس کند کار خطایی کرده که در قضیه عفاف و حجاب وارد میدان شده و گویی از او خواسته نشده که وارد میدان شود. نباید نیروی حاضر در صحنه احساس کند که در میدان او را رها کرده ایم. رئیس دستگاه قضا تصریح کرد البته در اینجا باید توجه شود که اگر قانون مرتبط با عفاف و حجاب نیست که اکنون در مجلس از نهایی شود باز هم در بخشی از این قانون پلیس باید ورود داشته باشد. رژیم اسلامی در ماه گذشته دست کم 20 زندانی را اعدام کرد. شمار اعدام ها به شکل نگران کننده‌ای در ایران افزایش یافته است. هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، وضعیت حقوق بشر ایران در فروردین 1403 را تکان دهنده توصیف کرده است. ماشین کشتار حکومت ایران همچنان جان زندانهای محکوم به اعدام، به ویژه زندانیان با جرایم مواد مخدر را می‌گیرد. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با بی‌توجهی کامل به درخواست‌های رسمی نهادهای بین‌المللی همچنان به کشتن زندانیان با جرایم مختلف ادامه می‌دهد. خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در گزارش ماهانه خود بر میزان بالای حکم غیر انسانی اعدام در ایران در فروردین امسال خبر داده است. وضعیت حقوق بشر در ایران برای فروردین 1403 را تکان دهنده و نگران کننده توصیف کرد و آورده است که این نهاد حقوق بشری شاهد شواهدی مبنی بر نقض گسترده حقوق بشر از جمله اعدام‌های بی‌دادرسی است. بر اساس گزارش مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حکومت ایران در ماه گذشته دست کم 20 زندانی را در زندان‌های مختلف کشور اعدام کرده است. گزارش‌های سازمان‌های مدافع حقوق بشر که از آنند که اعدام‌ها در ایران در سال گذشته میلادی افزایش داشته است. پیشتر نیز سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی از افزایش هولناک اعدام‌ها در ایران به عنوان روشی برای ایجاد رعب و وحشت و تثبیت قدرت توسط حکومت انتقاد کرده بود. عفو بین‌الملل نوشته بود که زندان‌های ایران به محل کشتارهای جمعی تبدیل شده است. این سازمان همچنین اعلام کرده که در سال 2023 میلادی دست کم 853 نفر در زندان‌های ایران اعدام شدند که حداقل 481 مورد مربوط به جرایم مواد مخدر بوده است. این میزان بالاترین آمار اعدام‌های صورت گرفته در زندان‌های ایران طی 8 سال اخیر است. این گروه مستقر در لندن در گزارشش اعلام کرده که برای جلوگیری از افزایش اعدام‌ها به اقدامات بین‌المللی قوی‌تری نیاز است. در غیر این صورت هزاران نفر در سال‌های آینده به دار آویخته خواهند شد. اخیراً سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ هم گزارش کرده بود که اعدام زندانیانی که با اتهامات مربوط به مواد مخدر اعدام شدند در 4 سال گذشته به طور مستمر و هر سال افزایش شدیدی داشته است. بر اساس آمار این سازمان در سال 2023 میلادی دست کم 471 نفر با این اتهامات در زندان‌های ایران اعدام شدند که نسبت به سال پیش از آن 84% افزایش داشته است. پیش از این نیز مجموع فعالان حقوق بشر در ایران گزارش کرده بودند در سال 1402 دست کم 767 نفر از جمله 21 زن و 2 کودک مجرم اعدام شده اند. از این میزان حکم 7 نفر در ملأ عام به اجرا در آمده است. با وجود همه فشارهای بین المللی بر جمهوری اسلامی برای توقف ماشین کشتار خود در زندانها، مسئولان حکومتی همچنان به این درخواست ها بی‌اعتنایی می کنند و پاسخگو نیستند. آنها هنوز هم اجازه ندادند که گزارشگر سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران به کشور سفر کند و در گزارش منتشر شده از وضعیت اسفناک حقوق بشر در ایران را با انگیزه سیاسی و کار دشمن می دانند.
خنده مستانه با خنده مستانه بر گور تو میرخسم، با خنده مستانه با خنده مستانه بر گور تو میرخسم. ای آن که نمیخواهی خندان لب و دل شادم، ای آن که نمیخواهی خندان لب و دل شادم. هی 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 از طایفه جهلی، تو زاده نادانی از طایفه جهلی. من اصل و نسب داری از سلسله مادم، من اصل و نسب داری از سلسله مادم. هی 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 دا هی 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 دا کاوه آهنگر، من طاهر هازادم، من خواهر شیرین و من مادر فرهادم. سر بند اگر بندی، سر بند اگر بندی بر دستم و بر پایم، سر بند اگر بندی، سر بند اگر بندی بر دستم و بر پایم، در بند نخواهد شد، در بند نخواهد شد اندیشه آزادم، اندیشه آزادم.
من ناله نخواهم شد، من ناله نخواهم شد، فریادم و فریادم، فریادم و فریادم. من نار نخواهم شد، من نار نخواهم شد، فولادم و فولادم، فولادم و فولادم.
هی من ناله نخواهم شد.
تفکر آخرالزمانی خامنه ای و آرمان نابودی اسرائیل. با واکنشی که جمهوری اسلامی ایران به شکل حمله گسترده پهبادی و موشکی و بالستیکی به اسرائیل در 13 آوریل داد، به نظر می رسد نتانیاهو و کابینه جنگش به اهدافشان از تجاوز به سفارت ایران در دمشق در تاریخ 1 آوریل رسیدند. برخلاف تصور و خیال اصطلاحاً ارزشی‌ها، جنبندی‌ها و تصاویر نشان می‌دهند خسارت بزرگ و غیر قابل جبرانی جز خسارت اقتصادی و قدری بی‌آبرویی محدود به سیستم رخنه کردن در سیستم پدافندی چند لایه اسرائیل و غربی‌ها از طرف ایران به اسرائیل وارد نشده است. در نقطه مقابل به نظر می رسد جایزه بزرگی به نتانیاهو و دولت جنگ طلب او از طرف تندروهای حاکم بر ایران داده شد و آن در منطق دست راستی نتانیاهو مجوز عملیات نظامی در خاک ایران است. جوازی که از اول انقلاب تا کنون و خصوصا در دوران خمینی به نظام صهیونیست داده نشده بود. غیر منطقی نیست بگوییم موشک و پهباد پرانی های بیش از 20 میلیون دلاری خرج در طرف ایرانی 13 آوریل به رقم خرج های چند برابری که مهارش روی دست غرب و اسرائیل گذاشت، در وضعیتی که افکار عمومی جهان در پی جنایات نتانیاهو در غزه به نفع مردم مظلوم فلسطین بود، کفه ترازو را دوباره به نفع اسرائیل برگرداند. این درجه از نابخردی از طرف زمامداران جمهوری اسلامی عجیب نیست. اصولگرایان حاکم بر ایران که دنیا را آخر از زمانی می‌بینند، چند سالی است که همان انتخابات‌های کم رمق پیشین را هم از اصول حکمرانیشان حذف کردند و نرخ مشارکت مردم در انتخابات ها را به پایین ترین میزان پس از انقلاب 57 رساندند و در واقع تنها میان خودشان رقابت می کنند. این پدیده قطعاً ابعاد کلان بین المللی هم داشته که امروز رخ می نمایند. نکته مهمی که در تحلیل رفتار علی خامنه ای به عنوان فرمانده کل قوا و فرماندهان سپاه در قبال اسرائیل باید لحاظ کنیم و خصوصا در تحلیل‌های غیر ایرانیان فراموش می‌شود، ذهنیت آخرالزمانی شیعی خامنه‌ای و طرفداران تندروی اوست. ایشان بر این باورند که نابودی اسرائیل از وعده‌های آخرالزمانی و ظهور مهدی موعود است و چون چنین است، در پی هر گونه تنش میان ایران و اسرائیل در نهایت امام زمان و امدادهای غیبی به مدد می رسد و حق بر باطل پیروز می شود. مداخله ایران البته با همکاری روسیه و پوتین در جنگ داخلی سوریه پس از بهار عربی در حمایت از بشار اسد که به خاک و خون کشیدن وسیع مخالفان اسد انجامید و تأکید بر داشتن پایگاهی برای عملیات علیه اسرائیل در سوریه و لبنان در همسایگی این کشور به هر قیمتی پیش زمینه جنگ آخرالزمانی ایران اسلام و اسرائیل محسوب می شود. گرچه پوشش ظاهری آن مداخله‌ای که برای قشر سکولارتر و ملی‌گراتر ایرانی ساخته شد آن بود که برای محافظت از خاک کشور مداخله در ورای مرزها در سوریه، لبنان و عراق و یمن لازم است. اگر کسی تردید دارد، کافیست سیاست‌های نظام در منطقه را در سایه احادیث گردآوری شده در کتاب عصر ظهور به کوشش روحانی لبنانی حجت الاسلام علی کورانی در مورد عصر ظهور تفسیر کند. از دید تندروهای حاکم بر جمهوری اسلامی، خامنه ای سید خراسانی معروف است. صفیانی در روایت عصر ظهور یکی از حکام عرب یا ایرا کنونیست و الاخر. با این حال تا همین اواخر کوشیده می شد در سیاست خارجی ایران به نوعی میان آخرالزمانگرایی ضد اسرائیلی و ضد آمریکایی شیعی و نوعی رئالیسم در روابط بین المللی تعادلی برقرار شود. تعادلی که با حمله 7 اکتبر حماس به اسرائیل و نیز حمله موشکی 13 آوریل از بین رفته است. جالب است که اگر به سخنان نماینده ایران در جلسه اضطراری شورای امنیت سازمان ملل و پیش از آن وزیر امور خارجه عبداللهیان در گفتگو با رسانه‌ها بنگریم، می‌بینیم دولت ایران دست به دامان آمریکا و غرب شده که جلوی اقدامات متقابل اسرائیل را بگیرند. رهبران جمهوری اسلامی که در ایام صلح فریاد با خاک یکسان کردن تلاوی و حیفا را می دهند، الان از جمله به زبان باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح مدام تأکید می کنند که به دنبال تنش بیشتر با اسرائیل و آمریکا نیستند. تو گویی نظام می گوید ما نمایشی حرکتی زدیم تا غرور من خدشدار نشود. شما هم اغماز کنید و تمام شود. ولی نتانیاهو با دیوانگیش بعید است که به این مطالبه پاسخ مثبتی دهد. در طرف دیگر پایه‌های رابطه ایران و آمریکا آنقدر در دوره زمامداری خامنه ای سست رها شده که بعید به نظر می رسد دولت کنونی آمریکا بتواند یا بخواهد جلوی مداخله نظامی جدید اسرائیل علیه ایران را بگیرد. کسی نیست به خامنه ای و رهبران نظام بگوید اگر آمریکا آنقدر خوب و گل و بلبل است، چرا از زبان خودتان یا تندروهای اطرافتان چون حسین شریعت مداری، کیهان چند ده است دشمن می کنید و جلوی هر گونه عادی‌سازی روابط با آمریکا در حد بازگشایی سفارتها را هم گرفته اید؟ چرا متوهمانه از فرصت بودن بایدن در قدرت و بیش از او البته اوباما که به سبب جانبداری از ایران نتانیاهو و اسرائیلی ها از خود خشمگین ساخته بودید استفاده نکردید و چرا دست ترامپ را برای مذاکره پس زدید؟ برغم همه نقد هایی که بر ترامپ داریم، او تاجری بود که میشد با او معامله کرد. بگذریم از این که خامنه ای در مانیفست گام دوم انقلاب صریحاً گفت در مورد آمریکا حل هیچ مشکلی متصور نیست و مذاکره با آن جز زیان مادی و معنوی محصولی نخواهد داشت. منبع سایت خامنه ای اینجا سیاست‌های خامنه ای در مورد رابطه با آمریکا و اسرائیل در سراسر دوران زمانداریش وضعیت نه جنگ و نه صلح بوده و بعید به نظر می رسد که این پیر مرد 85 ساله سیاستهایش را حتی امروز در شرایط تنش بالا با اسرائیل اصلاح کند. توضیح عصر ظهور، کتابی در مورد حوادث قبل از ظهور به زبان عربی نوشته علی کورانی عاملی است. این کتاب به بررسی و تحلیل حوادث دوران ظهور و سرانجام ملل و قومیت‌های مختلف در عصر جنگ‌های آخرالزمان و ظهور مهدی از دیدگاه روایات شیعه و سنی می‌پردازند. در بخش دیگر کتاب به دیدگاه اهل سنت درباره حضرت مهدی پرداخته شده است. کتاب به زبان ترکی، اردو، هندی، انگلیسی، اندونزیایی و مالزیایی ترجمه و بارها چاپ شده است. عباس جلالی این کتاب را به فارسی ترجمه کرده است. ما زنده برانیم که آرام نگیریم، موجیم که آسودگی ما عدم ماست. آن نخل ناخلف که تبر شد ز ما نبود. ما را زمانه گر شکند ساز می شویم. به پایان یکی دیگر از برنامه های رادیو ندای مقاومت رسیدیم. شما شنوندگان گرامی می توانید از طریق ایمیل آدرس رادیو آلیانس نقطه آی آر @gmail.com یا با شماره تلفن 079-402-64-09 با ما در ارتباط باشید. تا درودی دیگر، بدرود. شنوندگان گرامی، قابل توجه توضیح در مورد مقاله خوانده شده، تحلیل خوانده شده قبل حمله اسرائیل به ایران به رشته تحریر در آمده است.
درود به مردم شریف ایران.
من میشه هستم.
شما یعنی حمایت از ظلم و
ظلم اولا داده بود که مطبع داده پشمون نگم و من که بودم یا دقیقا
جا
زبونش یه گوشه تن بی جون نداره.
همه کوچه خیابونو زدم بی وقف فریاد، یه روزی تو ببینم موی تو میرخصه در باد.
رها میشم برام شد یه روز آزاده آزاد. امید و مادری با نام وطن یاد مادر. همه کوچه خیابونو زدم بی وقف فریاد، یه روزی تا ببینم موی تو میرخصه در باد.
فدا جانم یه روزی تا ببینی میهن آباد، شرف رو مادری با نام وطن یاد ما داد.
I don't need to have a